خواهرم لباس تنگ لباس اهل ذلته، لباس تنگ لباس اهل ذلته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اولین نقش نیروی هوایی در مسئله انقلاب همین قضیه موزه بهمن بود. این موزه بهمن مثل خود انقلاب بود، همچنانی که انقلاب شگفتی ساز بود، موزه بهمن هم شگفتی ساز بود. من اونجا بودم وقتی از تو خیابان داشتن می آمدن جوانها، بعضی افسر، بعضی درجه دار و بسیاری هماپر. دید شد که کل بدنه ارتش تشویق بشوند به پیوستن به جمهوری اسلامی، و سران اون روز ارتش هم وقتی واقعیت رو مشاهده کردن ناچار اظهار بی‌طرفی کردن در قبال انقلاب. بنده از اون بالا توی یکی از ساختمان‌ها که مشغول کار بودیم دیدم، خودم رسوندم به اونجا که امام تشریف داشتن. بعد اینا آمدند و نه مخفیانه، روز روشن آشکارا و با بلند کردن کارت‌های شناسایی روی دستشون، بنده اونجا بودم تو خیابان ایران که اینا داشتن می آمدن به طرف مدرسه محل سکونت امام، اینا همینطور گروه گروه مثل گروهان گروهان پشت سر هم حرکت می کردن و شعار می دادن. در واقع آمدن نیروی هوایی اون چند مجموعه بر مجموع چند گروهان مثلا که آمدن توی مدرسه ایستادند و سرود خوندند و سلام کردند به امام، این یک رزق لایحتسب بود. مرحله بعد واقعی شب 21 بهمن بود که این کمتر گفته میشه. من اون شب هم کاملا یادمه، جوانهای کشور تو خیابونها از جمله تو خیابان ایران که ما اونجا بودیم راه میرفتند و فریاد میزدن که نیروی هوایی رو دارن قتل عام میکنن، بریزید مردم بیایید فلان. میرفتن جوانها به کمک نیروی هوایی. که نوزه بهمن فقط یک خاطره شیرین و افتخار برانگیز نیست، این هست، اما فراتر از این نوزه بهمن افزایش ذخیره انقلاب و سرمایه انقلاب. همه ایام الله همینجورن، 22 بهمن هم همینجورن. همین ارتش بود عامل شکست رژیم طاغوت و موجب نابودی امیدهای آمریکا در ایران، که خدا در قرآن می‌فرماید فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. از اونجایی که در حساب رژیم طاغوت نمی گنجید ضربه خوردند، در محاسباتشون همه چیز رو ممکن بود احتمال بدن جز این یکی رو، و درست همین یکی که دورترین احتمال بود این اتفاق افتاد.
تشکر و تقدیر فراوان از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد مقدسی بیرجندی به واسطه بیان مسائل شرعی و فقهی و آنچه که شنیدیم از بیانات مقام معظم رهبری در اهمیت روزهای منتهی به 22 بهمن و مرور خاطرات این روزها در سال 57 بود. فردا 22 بهمن به فرموده مقام معظم رهبری روز تجدید عهد با انقلاب و امام و اسلام است. به همین منظور دعوت میکنم به سخنران نخست پیش از خطبه های نماز جمعه تهران این هفته ریاست محترم ستاد مرکزی دهی فجر انقلاب اسلامی جناب دکتر سید نظام الدین موسوی توجه و عنایت بفرمایید با ذکر صلواتی قرار بر حضرت محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر و لیال عشر و الشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر. رحمت و رضوان خداوند متعال بر روح بلند و ملکوتی حضرت امام راحل، پیشوای آزادگان و آزادی خواهان جهان در دنیای معاصر، و بر روح بلند شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای سلامت و شهدای امنیت، به ویژه اسوه و الگوی شهدای انقلاب اسلامی، شهید بزرگوار، شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی، سلام و درود خداوند بر رهبر معظم انقلاب اسلامی، او که امروز خلف صالح امام راحل است و پرچم استکبار ستیزی و عدالت خواهی و آزادی خواهی در دنیای پر از جور و فتنه و ستم امروز بر دوش ایشان است. در آستانه روز تاریخی 22 بهمن ماه، روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در جمع شما نمازگزاران عزیز تهران نکاتی رو در رابطه با اهمیت این روز تاریخی بیان می کنم در تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری که در روز 19 بهمن حضور در راهپیمایی 22 بهمن رو با اهمیت خواندند و این راهپیمایی رو نماد بیعت با اسلام و انقلاب و نظام تأکید کردند. خب امسال دهه مبارکه فجر و راهپیمایی روز 22 بهمن ویژگی‌های متعددی دارد و از اهمیت والایی برخوردار است. در درجه اول، مثل همه سالها و هر ساله، این دهه و این روز بزرگ، این یوم الله، یکی از مظاهر همبستگی و بیعت مردم با نظام مقدس اسلامی است. خب همیشه در انتخابات، در راهپیمایی ها، دنیا، دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی نگاه می کنند که مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی تا چه اندازه از پایگاه اجتماعی و مردمی خود برخوردار است. یکی از این مظاهر و نمادها راهپیمایی 22 بهمن، همیشه همین طور بوده. میزان الحراره و دماسنج همبستگی مردم، یکی از نشانه هاش همین حضور در راهپیمایی 22 بهمنه. و ویژگی دیگر و مسئله دیگر این که ما بعد از چند سال درگیری با اپیدمی کرونا که به واسطه مسائل بهداشتی مردم حضور فیزیکی عادی در خیابان‌ها نداشتن، در روز 22 بهمن امسال انشالله با عبور از این وضعیت بحرانی قطعا باید شاهد حضور مردم باشیم و یک مانور قدرتی است بعد از 2-3 سال. و اما ویژگی آخر و مهمتر از همه، امتحانی است که ملت قهرمان ایران پس از تحمل و صبر بر نزدیک به 5 ماه فتنه و جنگ ترکیبی تمام عیار دشمن داشتند. روز 22 بهمن فردا آزمون فیصله بخش ملت ایران در برابر این جنگ ترکیبی است. دشمن طی 5 ماه گذشته همه جگرپاره ها و داشته های خودش رو به لحاظ انسانی و اجتماعی و جریانی و رسانه‌ای، همراه با تهدیدات اقتصادی و فشارهای سیاسی و حقوقی به میدان آورد. نقشه بسیار عجیبی کشیده بود که به فرموده مقام معظم رهبری این نقشه هیچ نقص و ایرادی نداشت، هیچ مشکلی نداشت، جای آفرین گفتن و احسن گفتن داشت این نقشه. همه وجوه زیبایی شناختی رو در این نقشه رعایت کرده بود، همه چی سر جای خودش بود، فقط یک جا اشتباه کرده بود. این ساختمان و نقشه و معماری زیبا و قشنگ رو بر روی یک زمین سستی که در اون محاسبه نکرده بود ساخته بود، و این محاسبه، اشتباه محاسباتی در دو نقطه بود: یکی جایگاه رهبری و ولایت در این نظام مقدس و تیزبینی و درایت او، و دومی مردم. دشمن همیشه در رابطه با مردم ما محاسبه اشتباه داره، در این فتنه هم محاسبه اشتباه کرد و این نقشه تمام عیار و فنی خودش رو بر یک اشتباه محاسباتی شکل داد و نفهمید که مردم ایران به رغم اینکه گلایه‌هایی ممکن است داشته باشند، به رغم انتقادات و اعتراضاتی که ممکنه نسبت به بخش‌های مختلف حاکمیتی داشته باشند، به لحاظ مسائل اداری و معیشتی قطعاً گلایه دارند، اما این مردم نظام و انقلاب رو متعلق به خودشون میدونن. فردا روز 22 بهمن انشاءالله روزی است که ملت قهرمان ایران با تمام قوا، پرشورتر و با انگیزه تر از همیشه در صحنه حاضر خواهد شد. الحمدلله دوستان ما در بخش‌های مختلف در ستاد مرکزی دهه فجر بسترهای لازم رو برای این حضور فراهم کردند. طی این 10 روز گذشته در جاهای مختلف، در مدارس، در مساجد، در دانشگاه‌ها، در کارخانه‌ها، اصناف و اقشار مختلف مردم آمادگی لازم رو برای این حضور و این قله اوج دهه فجر آماده و فراهم کردند. یک جهاد تبیین و نهضت تبیینی در سراسر کشور توسط تشکل‌های مردم نهاد، گروه‌ها و طیف‌ها و اقشار مختلف مردم در شهرها و روستاهای مختلف در قالب ستادهای دهه فجر الحمدلله شکل گرفت. همه طیف‌های مختلف مردم، اقشار، دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، بسیجیان، صنعتگران، بازاریان، همه این آمادگی رو پیدا کردند که انشالله با فراخوان‌های گسترده فردا رو به روز ناامیدی دشمن تبدیل بکنند. دشمن اتحاد، امید و نشاط مردم ما رو هدف قرار داده بود. فردا انشالله راهپیمایی 22 بهمن در سراسر کشور نمایشگاه عظیمی از دستاوردهای علمی، صنعتی و فناوری کشور هم خواهد بود که در کنار آن جوانان و نوجوانان ما با دستاوردهای انقلاب خود آشنا خواهند شد و به حول قوه الهی با حضور انبوه و میلیونی و دندان شکن و تاریخی این ملت، ما آزمون فیصله بخشی رو خواهیم داشت و روز 22 بهمن 1401 تبدیل به روز بیعت تاریخی ملت با امام، مقام معظم رهبری و شهدا، و انشاءالله روز ناامیدی مطلق دشمنان خارجی و داخلی این کشور و مرز و بوم خواهد بود انشاءالله با اون الله و فضله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیستوی بهمن امسال انشاءالله به توفیق الهی مظهر حضور مردم، مظهر عزت مردم، مظهر اعتماد مردم به یکدیگر، مظهر اتحاد ملی است. من توصیه‌ام هم اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت باشکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. این پیام رو به طور صریح به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونسا شده است و نمیتوانند مردم رو از هم جدا کنن، نمیتوانند مردم رو از نظام جدا کنن، نمیتوانند نظام رو به مردم بدبین کنن، نمیتوانند گروه های مختلف مردم رو به جنگ با یکدیگر و این وادار کنن. اختلاف سیاسی، اختلاف نظر، اختلافات طبیعی در جامعه اشکالی نداره، اما به زد و خورد، به تهمت زنی، به افترا، به امثال اینها نباید منتهی بشه. این اون راهبردی است که در مقابل راهبرد دشمن ما باید اتخاذ کنیم.
تشکر و تقدیر و خدا قوت به ریاست محترم ستاد مرکزی دعیه فجر انقلاب اسلامی، جناب دکتر سید نظام الدین موسوی و همکاران ایشون. و آنچه شنیدیم از بیانات مقام معظم رهبری بود در اهمیت پاسداشت روز 22 بهمن ماه با توجه به استحباب و اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری لازم رو به عمل میارن تشکر میکنیم. نمازگزاران محترم میتوانند نظرات خود، پیشنهادات و انتقاداتشون رو از متن و حاشیه مراسم نماز جمعه تهران به شماره پیامکی 6868 ارسال نمایند. اما در بخش معرفی کتاب این هفته به مناسبت 22 بهمن ماه، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، کتاب خون دلی که لعل شد، حاوی خاطرات مقام معظم رهبری مدظ الله العالی از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب معرفی می‌گردد. این کتاب که به همت دکتر محمدعلی آذرشب گردآوری شده و انتشارات انقلاب اسلامی اون رو منتشر کرده، ترجمه فارسی کتابی است با عنوان ان مع الصبر نصر که به زبان عربی در بیروت منتشر و توسط سید حسن نصرالله معرفی گردیده است. بیان حکمت‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی که به فراخور بحث‌ها بیان شده و هر کدام از آنها می‌توانند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب، به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز، با فجایع رژیم منحوس پهلوی و همچنین سختی‌ها، مرارت‌ها و رنج‌های مبارزان و در مقابل پایمردی‌ها، مقاومت‌ها و خلوص و ایمان انقلابیون باشد، این کتاب حاضر از کتاب‌های مشابه متمایز نموده است. کتاب خون دلی که لعل شد امروز با 30% تخفیف در غرفه کتاب آدینه واقع در ضلع شرقی شبستان مصلا در معرض انتخاب علاقمندان می باشد. اما دعوت میکنم از همه شما خوبان و سروران و شنوندگان محترم رادیو که همینک توجه و عنایت بفرمایید به سخنران دوم پیش از خطبه های نماز پرصلابت وحدت آفرین دشمن شکن جمعه 21 بهمن ماه 1401 هجری خورشیدی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امیر احمد رضا حاجتی، با ذکر صلواتی قرا بر حضرت محمد و آل محمد.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد ابي القاسم محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فدا. سلام عليكم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران ایمانی، نمازگزاران عزیز. توفیقی است امروز در محضر شما حاضر باشیم، درس بس میدهیم. عرایضی رو که من میخوام محضر شما ارائه بدم پیرامون انقلاب اسلامی است. عزیزان، در آستانه 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. ما در 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هنوز هم یک وظیفه بسیار مهم و یک وظیفه بسیار عظیم بر دوش ما سنگینی میکنه و اون وظیفه چیزی نیست مگر بازخوانی و بازشناسی اندیشه های حضرت امام، انقلاب اسلامی، شخصیت معمار عظیم و شأن انقلاب اسلامی، آثار بزرگ این انقلاب، عمق نفوذ این انقلاب و معمار او و امام او و ویژگی های خاص انقلاب اسلامی و امام انقلاب اسلامی. همین ابتدای قضیه عرض کنم محضر شما، به نظر می رسد که در این سالها و در این ماهای اخیر به ویژه در سالی که درش قرار داریم این وظیفه خطیرتر شده. چرا که دشمن در چارچوب جنگ نرم و مدیریت ادراک آمده تا امت اسلامی رو به ویژه وفاداران یاران انقلاب اسلامی رو نسبت به انقلاب اسلامی بی اعتنا، سرد یا از صحنه خارج بکنه. این وظیفه بسیار مهمی است بر دوش ماست که بیش از پیش با عظمت انقلاب اسلامی آشنا بشیم، انقلاب اسلامی و امام انقلاب اسلامی و امامین انقلاب اسلامی رو بازخوانی کنیم و بازشناسی بکنیم. انقلاب اسلامی آثار فراوانی داشته. در یک کلام در صدر این آثار باید گفت تمامی معادلات مادی حاکم بر جهان رو دچار و دستخوش تغییر و تحول کرد، دچار چالش کرد. امام انقلاب به انقلاب اسلامی نظام سلطه بیچونه چرای بر جهان رو به چالش‌های عظیم مبتلا کرد در ابعاد مختلف، هم ابعاد سیاسی، هم فرهنگی و هم علمی، در بعد الگوی حکمرانی که هر کدوم یک بحث جداگانه می طلبد با ذکر آمار و ارقام که وقت گفتن اینها به صورت تفصیلی اینجا نیست. پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از تحلیلگران منصف رو بر این اعتراف واداشت که انقلاب اسلامی یک انقلاب متمایز با بقیه حرکت‌های اجتماعی و انقلابی جهان بوده، تا جایی که بزرگترین انقلاب شناس‌های جهان مثل خانم تدا اسکاچپول به صراحت اعتراف کرد که پیروزی انقلاب اسلامی تمام نظریات ما رو در باب در زمینه انقلاب‌های اجتماعی به چالش کشوند. خدا رحمت کنه مرحوم پروفسور فلاطوری که در آلمان بود، خدماتی اونجا داشت، میگفت حین پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اساتید آلمانی دانشگاه کل به نام پروفسور متز من رو صدا کرد، گفت با تو کاری دارم. گفتم کارت چیست؟ با هم صحبت کردیم. گفت یک جمله میخوام به تو بگم، نفس پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، خروش و ظهور و بروز حضرت امام و امت او در ایران و پیروزی این انقلاب، اون هم با شعار الله اکبر که خدا از همه چیز و از همه کس بزرگتر است، لیبرالیسم غربی رو به چالش کشوند. مرحوم آقای فلاطوری از پروفسور متز نقل میکرد که ایشون گفته بود از نظر من جریانات لیبرال و مکاتب لیبرال در غرب همگی امروز به بنبست و به شکست کشیدن، چون این چیزی که امروز از ایران به گوش میرسه یعنی تکیه به خدا و پشت پا زدن به مبانی لیبرالیسم. انقلاب اسلامی نظام سلطه رو با چالش اساسی مواجه کرد. این جمله کسینجر رو فراموش نمی کنیم که گفت آیت الله خمینی غرب رو با بحران برنامه ریزی مواجه کرد. تصمیمات او آنچنان رعد آسا بود که فرصت و قدرت تصمیم گیری رو از رهبران دنیای غرب سلب کرد. یک صحنه دیگری در عرصه بین الملل به وجود آمد که وقت باز بیان اون به تفصیل نیست، اما حتما شنیدید. یک شخصیتی مثل کونت دروماش که رئیس سرویس جاسوسی فرانسه بود، مشاور ریگان بود، کتابی نوشت در این زمینه با عنوان جنگ جهانی چهارم. در اونجا به صراحت این مطلب رو ذکر کرد و اعتراف کرد که با پیروزی انقلاب اسلامی و حوادث پس از اون که باید به تفصیل اونها رو مراجعه کرد و تحقیق کرد و مورد بررسی قرار داد، جنگ جهانی چهارم آغاز شده. انقلاب اسلامی یک نفوذ خیره کننده در جهان پیدا کرد. غیر از این که در مرحله اول صحبتم عرض کردم معادلات
مادی حاکم بر جهان رو دستخوش تغییر و تحول کرد، نفوذ انقلاب اسلامی دنیا رو هم خیره کرد. نفوذ انقلاب اسلامی از ارتفاعات هندوکوش تا مرزهای غربی پاکستان، از مرزهای غربی پاکستان تا سواحل شرقی دریای مدیترانه، از شمال آفریقا تا آسیا و غرب آسیا یک نفوذ بی‌نظیر پیدا کرد که برای تک تک اینها ذکر بعض از موارد به صورت مستند لازم ضروری است، اما حیف که وقت نیست. عزیزان من، این نفوذ تا قلب آمریکا پیشروی کرد، این نفوذ تا قلب اروپا پیشروی کرد، این نفوذ قلب آمریکای لاتین رو در نوردید و اینها رو باید بازخوانی کرد، بازشناسی کرد. امروز دشمن مترصد فرصتی است تا نقاط قوت انقلاب اسلامی رو محو بکنه، تحریف بکنه، و اگر ما این فتوحات رو بازشناسی و بازخوانی نکنیم، در واقع در میدان دشمن بازی کردیم. اینها رو باید بازخوانی کنیم، مورد مطالعه مکرر، مجدانه و دقیق قرار بدیم. عرض کردم تا قلب آمریکا پیشروی کرد. مدتی قبل نشریه فرانسوی فیگارو یک مطلبی رو به چاپ رساند که برای اونهایی که این مطالب رو پیگیری میکردن بسیار جذاب بود و شنیدنی و دیدنی. خبرنگار این مجله فرانسوی رفته بود جنوب ایالت تگزاس، پادگان کیلن، پادگان لشکر 18 هوابرد آمریکا. میگه من وقتی رفتم در پادگان صدایی به گوش رسید، دقت کردم، از مترجمم سوال کردم، این صدا نبود مگر صدای اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. از اون راهنمای خودم سوال کردم این صدای چیست، گفت صدای اذان است. گفتم صدای اذان مسلمانان در پادگان لشکر 18 هوابرد آمریکا؟ گفت بله، تعداد متنابهی از افسران این لشکر اخیراً به اسلام گرویدن. تفصیل گزارش رو خودتون میتونید برید و مطالعه بکنید. این خبرنگار در انتهای گزارشش مینویسه افسران این مسلمان این لشکر مرو به مجلس شبانه دعوت کردند. در درون پادگان افسر جوخه آتشبار هلیکوپترهای آپاچی این لشکر به من این نکته رو تأکید کرد، گفت مطمئن باش، مطمئن باش، آمریکا هم در آینده مسلمان خواهد شد. نفوذ اسلام، نفوذ آثار انقلاب اسلامی تا قلب آمریکا، نه تا قلب انگلیس. اینها رو نباید گزافه‌گویی حساب کرد، نباید مبالغه حساب کرد. اینها واقعیتی است که سران سلطه غربی رو، سران صهیونیست رو به لرزه درآورده، به وحشت انداخته. و دلیل این که می‌بینید هر چند یک بار اینها با فتنه‌های مختلف به زعم باطل خودشون برای شکست انقلاب اسلامی قدم برمی‌دارن، همین واقعیاته. تا قلب اروپا هم نفوذ کرد. یکی از اساتید دانشگاه از دوستان ما به من میگفت، گفت در شهر ردینگ 40 کیلومتری لندن من تحصیلات تکمیلی رو طی میکردم، تازه مستقر شده بودیم، درب خانه من رو زدن، درب باز کردم، یک کشیش انگلیسی بود، گفت از کجا آمدید اینجا مستقر شدید؟ گفتم ایران. گفت من با شما کاری دارم، لحظاتی بیایید خانه من. روبروی خانه من در اون کوچه خانه این کشیش انگلیسی بود. درب زدم، تعجب کردم این با من چه کار داره، شاید میخواد از سر خصومت وارد بشه و از حیث مسائل سیاسی و اعتقادی من رو به چالش بکشونه. نمیدانستم. درب زدم، در رو باز کرد، دیدم انتهای اون سالن یه تکهی که خانه او بود، پشت سرش صحنه ای رو دیدم که برق از چشان من پرید. بهش گفتم مگر تو چه دیدی؟ گفت انتهای اون سالن دیدم مجسمه حضرت مریم یا حضرت عیسی، و به سینه دیوار عکس حضرت امام به دیوار چسبیده. وارد شدیم، صحبت کردیم، انتهای صحبت گفتم ظاهرا شما با من صحبت خاصی هم داشتید، نکته ای رو می‌خواستید به من تذکر بدید. گفت آره، اتفاقا من می‌خوام به شما ایرانی‌ها یک اشتباهی که به صورت معمول در سخنان شماست تذکر بدم. گفتم چه اشتباهی؟ گفت شما ایرانی‌ها مرتب میگید امام شما اسلامو زنده کرد، مکتب اهل البیت رو زنده کرد. گفتم کجای این اشتباه است؟ مصادیقی رو شمردم. گفت نه اشتباه است. گفتم یعنی چی؟ گفت شما کامل نمیگید، جوانب قضیه رو درست رصد نکردید، تحلیلتون ناقصه. گفتم درستش چیست به من بگو. گفت این کشیش انگلیسی به تعبیر من با اشاره با انگشت سبابه اشاره به عکس حضرت امام میکرد و میگفت این مرد نه تنها اسلام رو